أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه می فرمایند مسئله 21: اذا شک فی مقدار ماله و انه وصل الى حد الاستطاعه ام لا، هل یجب علیه الفحص او لا؟ وجهان احوتهما ذلک و کذا اذا علم مقداره و شک فی مقدار المصرف و انه یکفیه او لا. این مسئله بر این اساس هست، اولا دو تا موضوع داره که خود مرحوم صاحب عروه عنوان می فرماین. یکی این که بالاخره کسی داره کاسبی میکنه، معمولا در کاسبی هم غیر از حالا طلبگی یا کارمندی که کاری میکنه، حقوق میگیره، پولشو بانک میذاره، مشخصه حسابش چقدره، داره یا نداره. اما تو کاسبی که پول تو جنسه و قاطیه، محاسبه میخواد دیگه. این نیست که الان چقدر دارم که مال در جریان نیست، بدهی های مردم اضافه چقدره، میتونم مکه برم یا نه، موضوع داره. مخصوصا در افراد کاسب، نه در مثل طلبه یا کارمند یا کسانی که کارهای مالیشون شسته رفته تره. پس یکی این که آیا من مالم با حفظ همه شرایط به اون مقدار اضافه‌ای، در اون اضافه به اون مقداری رسیده که باش بتونم مکه برم یا نه؟ مکه 10 میلیون تومن خرجش، 5 میلیون تومنه. این اضافه من، محصل من با توجه به بقیه شرایط به 5 میلیون میرسه یا نمیرسه؟ این یکی. دوم، میدانم در اینجا 5 میلیون رو دارم، 5 میلیون اضافه دارم، مخارج و مصارف حج نمیدونم چقدره. باز مثل زمان ما نیست که کاروان باشه درجه 1 درجه 2 مشخص، نه اینا نیست، مثل گذشته. حالا نمیدونم مخارج حج چقدر میشه، آیا مخارج حج به مقداری هست که اون چه که من دارم وافی باشد برای این مصرف یا نه؟ این دوتا موضوع رو ایشون عرضم به حضورتون که مطرح میکنن. مشکل در اینجا این است که چه من شک بکنم در این که آیا پولی که دارم، اونی که محقق به اصطلاح من تصور میکنم، در حدی هست که محقق استطاعت باشه، این مبلغ وصل الى حدی که وافی به حج باشه، یا پول میدونم چقدر دارم، مخارج حج جوری هست که این مخارج حج این پول من تکافو کنه برای او. اینا شبه موضوعی است، درست؟ شبه موضوعی است. در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، فحص نباید بکنه. ولذا ما ادله‌ای که داریم برای فحص در شبهات حکمیه است. یعنی در اصول ما وقتی میخوایم براءت جاری کنیم، براءت به نفی حکم دیگه، شک میکنم که آیا این حکم متوجه من هست یا متوجه من نیست، براءت میخوام جاری کنم، در براءت اجراء اصول عملیه میگن شرایطی داره، یکی از اون شرایط فحصه، وجوب الفحص، باید فحص بکنم در حدی که در روایات، در کجا، در حدی که به اصطلاح اگر بود که هیچی، اگر نبود تا یأس عن الظفر به دلیل پیدا بشه، درست؟ در روایات بگردم، اون وقت حدم معلوم میکنن. برای فحص مثلا کتب اربعه کافیه، کتب اربعه رو فحص بکنم کفایت میکنه، بیشترش لازم نیست. اونجا بحث میکنیم. همه اینها مربوط به شبهات حکمی است. در روایت که نمیاد بگه که مقداری که من پول دارم میرسه به حج یا نمیرسه، این مال حکمه. احکامی که ما به اصطلاح در شک داریم که هست یا نه، در روایات فحص کنیم پیدا کنیم. اما در شبهات موضوعیه، اجراء اصل در این شبهات، هیچ کس نگفته فحص میخواد، هیچ کس نگفته فحص میخواد. بنابراین فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست. اگر من شک کردم که مالم در اینجا به حدی رسیده است که من مستطیع باشم، اصل جاری میکنم، استصحاب میگم قبلا که نبود، شک دارم، به این حد رسید یا نرسید؟ اصل اینه که نرسیده. پولم میدونم چقدره، هزینه ی حج رو نمیدونم. خب این هزینه حج قبلا میدانستم، این هزینه حج پول من وافی نبود به او، اون مقداری نبود. الان شده یا نه؟ باز استصحاب جاری میکنم. این استصحابی که من جاری میکنم اصله، وضع سابق خودم هم یقینیست و میدانم که چیه. خب فحص لازم نیست. وقتی فحص لازم نیست پس اینجا استطاعت نمیاد. اذا شک فی مقدار ماله، یا اذا شک در این که مخارج حج چقدره که این مقدار که من دارم میرسه یا نمیرسه، اگر شک آمد استطاعت نیست، وجوب حج محقق نشده. اینجا تنها نیست، شبیهش هم داریم در خمس، در زکات. من کاسب اموال شلوغ، نمیدونم من در سال یک سال گذشته هزینه کردم اضافه دارم که خمس بهش تعلق بگیره یا اضافه ندارم، وجوب خمس میخواد بیاد. شبهه من شبهه موضوعی است، قبلا که نبود، الان شک میکنم. قبلا که خمس واجب نبود، اداء خمس هنوز سنه نشده بود، الان که سنه شده، آیا این مجموعه ای که من، مجموعه زندگی من، مازادی دارد که متعلق خمس بشه یا مازاد نداره؟ آیا گندم من، طلای من، امثال اینا به حد نصاب رسیده که زکات بهش تعلق بگیره یا به حد زکات نرسیده؟ در تمام این موارد همه یکی فرق میکنه. شبهات موضوعی است، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. خب این طبق قاعده واضحه، یعنی هیچ کس حرف نداره. شما سراغ هر کسی برید در اصول در شبهات موضوعی میفرمایند فحص لازم نیست. اما مرحوم صاحب عروه مسئله رو که مطرح میکنن، اول اذا شک فی مقدار ماله وصل الى حد الاستطاعه اولا، این که فحص واجب هست یا نه، قرص صاحب عروه نمی فرماین فحص لازم نیست. خب صاحب عروه هم اصولیه، غیر از این که فقیه هست اصولیه. کتابای اصولی صاحب عروه رو ندیدید؟ ایشون هم در اجتماع امر و نهی جزوه داره مفصل، ارزم بوزه، هم در بعضی مباحث دیگر اصول اصولیه مرحوم صاحب عروه هم، و اخیرم چاپ شده بود که بعضی از کتاب‌های اصولی ایشون نمی‌فرماید که فحص لازم نیست. خب اینجا یا آدم اصولی ازش سوال بکنن شبهه موضوعی هست یا نه فحص لازم نیست، ایشون می‌فرمایند آیا فحص واجبه یا واجب نیست، وجهان، یعنی وجهون به وجوب الفحص و وجهون به عدم الوجوب. اون وقت بعد می‌فرمایند احوتهما ذلک، یعنی احوت وجوب فحصه. این مسئله است دیگه. و کذا میفرماین مورد بعدی هم همینجور، مقدار مالش رو میدونه، شک داره که مقداری که حج مصرف داره چقدره، اونجا هم کذا، یعنی اونجا هم وجهان برای وجوب فحص، احوت و هما ذلک وجوبه. صاحب عروه اینجور میفرماید. اون وقت مثل مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، هر سه اینها، ایشون که می‌فرماید صاحب عروه هل یجب علیه الفحص اولا وجهان احوتهما ذلک، هر سه نفر با یک تعبیر می‌فرمایند بل لا یخلو عن قوتن، یعنی وجوب فحص نه تنها احوته، شما گفتید احوته این کمه، لا یخلو من قوتن، شاید به حد اقوا نرسه، اما لا یخلو من قوتن. خب چی میخوان بفرماین این آقایون؟ چرا؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علی، ایشون به قول معروف ابتدا میفرماین که شک نیست که در اصول حرفی که ما میزنیم همینه که آیا در شبهات موضوعی فحص لازمه یا فحص لازم نیست. ایشون هم میفرماین که فحص لازم نیست، اما کسانی آمدن گفتن فحص واجبه، فحص واجبه، و حرفشون هم حرفایی دارن، استدلالایی دارن که حالا ایشون یه مقدار رو ذکر میکنن. میفرمایند که یه عده بیان میگن خب اینجا فحص که میگن واجب نیست در وقتی که میخواد اصل عملی جاری کنه در شبهات موضوعیه، برای اینکه فصل زحمت داره، اما اینجا زحمت نداره مراجعه دفاتر خودش رو مراجعه بکنه، بالا پایین بکنه، ارزم به حضورتون که زود در میاره، اینکه کاری نداره. و ایشان میفرمایند که شیخون الاستاد، یعنی مرحوم میرزای نائینی، در این مسئله که در ماه مبارک رمضان به تعبیر ایشون اشاک فی طلوع الفجر، شخص میخواد روزه بگیره، الان شب، شک میکنه که فجر طالع شده یا نشده. این موضوع استاد رو هم ایشون عنوان میفرماین و هو متجهون نحو الافق الی المشرق، یعنی رفته بالا پشت بون یا پنجرهش رو وا کرده، داره نگاه میکنه سمت مشرق، هم داره نگاه میکنه که در اینجا به قول معروف افق و عرضم به حضورتون که فجر، فجر صادق رو میتونه تشخیص بده. حالا ما ها نمیتونیم تشخیص بدیم، حالا اگر کسی تونست تشخیص بده، اونجا نگاه میکنه که میتونه تشخیص بده، داره به افق هم نگاه میکنه، اون نقطه افق هوا آلودگی نداره، ساختمونای بلندم نیست که جلوشو گرفته باشه، دقیق افق رو داره میبینه، هوا هم صاف، متجه و نحو الافق الی المشرق، بلدم هست که از کجا این فجر صادق باید پیدا بشه، داره نگاه میکنه. مرحوم میرزا نائینی استاد ایشون فرمودن که این آدمی که اینجا وایساده داره نگاه میکنه و یمکنه الاستعلام عن الفجر، میتونه به دست بیاره. ما اینجا بگیم اعتنا نکنه، بگه شبه موضوعیت دیگه، فجر طالع شده یا طالع نشده، اینی که میتونه اینجور راحت الان تشخیص بده، بگیم بذاره کنار، در پنجره ببنده، هر درم بکشه بیاد بشینه، بگه من شک دارم، وقتی شک دارم استصحاب بقاء لیل رو جاری میکنم، بقیه سحری رو بیارید. اینه دیگه. میرزا فرموده، استایشو نقل میکنن که استاد ما فرمود این آدمی که استعلام از فجر براش کاری نداره، بدون فحص این حق نداره اینجا بیاد اصل جاری کنه، نخیر، استعلامش رو باید ادامه بده و بر اساس استعلام عمل کنه و لا یجوز که در اینجا اکل بکنه چیزی که منافات با صوم داره به اصطلاح. خب ایشون مطرح میکنن و میفرماین از این بیان شیخون الاستاد معلوم میشه که نظر مبارک مرحوم میرزا این است که اگر در این موارد فحص زحمتی نداره و همه چیزش مهیا هست، خب ما بگیم واجب باشه فحص. فحص واجبه، فحص بکنه، مالش به این مقدار رسیده نرسیده، فجر داره طالع میشه یا طالع نمیشه. ایشون این رو مطرح میکنن، بعد میفرماین که این معنا یندفه، این ما قبول نداریم. ایشون میفرمایند که ما به قول ماها، ما نوکر دلیل هستیم. البته از مرحوم میرزا مطلب دیگری هم نقل میکنن که مرحوم میرزا استادشون فرمودن که فحص، عنوان الفحص، ینصرف الى، عرضم به حضورتون که مواردی که این فحصی که واجب نیست به اصطلاح، جایی که زحمت زیاد داشته باشه. ولذا بحث فجر رو که مطرح میکنن، الناظر و الالافق نحو المشرق، این مسئله رو که مطرح میکنن، اون ته این مسئله فرمودن ولأن عنوان الفحص منصرف عنه، انصراف داره از مثل این آدم، یعنی اینجا عدم وجوب فحص که آمدن گفتن، فحص غیر لازم، لانصراف الفحص غیر لازم عن مثل ذلک، اون فحصی که واجب نیست انصراف داره از این مورد. اینجا داره نگاه میکنه، مشکل نداره، یه ذره نگاهشو ادامه بده، معلوم میشه فجر شد یا نشد، بگیم درو ببنده بشینه ادامه سحری رو به اصطلاح داشته باشه. نه، فحص انصراف دارد از این موارد، اون فحص ارزم به حضورتون که غیر لازم. مرحوم آقای خوی جواب میدن از این حرف، میفرمایند این کلام شیخون الاستاد تمام نیست، برای اینکه اولا ما نوکر دلیلیم. دلیل چی میگه؟ عنوان فحص در هیچ روایتی ذکر نشده که یه روایتی بیاد بگه فحص واجبه، کجا واجبه یا واجب نیست. فحص یک عنوانی است که ما عرضم به حضورتون که خودمون در مباحث مطرحش میکنیم، در روایت نیست. و لذا انصراف یعنی چه؟ ما الفاظی که در روایت هست، موضوع واقع شده در روایت، انصراف رو درش جستجو میکنیم. عنوانی است در روایت آمده، بعد ما میبینیم که آیا از حیث عرف آیا منصرف است به مورد خاص یا منصرف نیست. انصراف اینه. انصراف هم که گفتیم دائر مدار تشکیک در صدق، در یک جایی که صدق یک چیزی در بین عرف در دو مورد کم و زیاد باشه، عنوان ینصرف الا اون موردی که صدقش بیشتره. انصراف اینه. این در الفاظی است که در روایات باشه. فحص لفظی نیست که در هیچ روایتی آمده باشه، بلکه ما نوکر دلیلیم. دلیل میگه، دلیلی که ما اینجا داریم دلیل استصحاب، دلیل براعت، امثال شک در حکم دارم. الان من شک دارم در وجوب حج، شک دارم در جواز، در حرمت اکل به اصطلاح، به عنوانی که مفطر باشه، در مثالی که مرحوم میرزا دارن، من اصل جاری میکنم، اصل براعت جاری میکنم، از وجوب، از حرمت خیال من راحت میشه، حجی به عهده‌ام نیست، هنوزم امساک برای من واجب نشده، اصل جاری میکنم. ما دلیل اصل چه استصحاب باشه، چه براعت باشه، چه حلیت باشه، اصول مرخصه، اصول نافیه یا تکلیف، دلیل اصل اطلاق داره نسبت به همه موارد، چه شبهات حکمیه باشه چه شبهات موضوعیه باشه. در شبهات حکمیه فحص لازم است قبل از آنی که اصل جاری کنیم، اما در غیر این موارد اطلاق اصل محکم. دلیل اصل میگه من براعت باید جاری بشم، من استصحاب باید جاری بشم و هیچ منعی و مانعی نداره. اجازه فرمایید، من عرض اجازه فرمایید. و اساسش هم اینه، مرحوم آقای خویی بفرمایند، ببینید اصل رو، موضوع اصل عملی جهله، ندانستن. خب من نمیدونم الان این که مالم رسیده به حدی که میتونم مکه برم، من میدانم یا نمیدانم؟ علمون ام جهلون. الان فجر شده یا نشده من نمیدانم، علم هست این یا جهله؟ جهله. موضوع اصلم جهله. هر کجا رفع عن امتی مالا یعلمون، جهل. وقتی من نمیدانم، خب براعت جاری میکنم، استصحاب جاری میشه اندل شک، اندل جهل تمام اینها. بنابراین چرا فحص واجب باشه؟ اطلاق دلیل اصل محکم، اقتضا برای جریان اصل موجود، هیچ مانعی هم در مقابلش نیست، مقتضی موجود، مانع مفقود، بنابراین اصل جاری میشه و هیچ نیازی هم عرضم به حضورتون که به فحص نیست. و ایشون هم قرص میفرمایند در همه مواردی که گفتیم، چه مواردی که صاحب عروه میفرمایند، چه موردی که استاد و کبیر، حالا بنده تعبیر میکنم، میفرمایند، در اینجا لیس این شخص به عالم به ضروره. این فرمایش ایشون. بفرمایید حالا شما. احتیاط جداست. ببینید احتیاط، ما در احتیاط این است که احتمال حکم بدیم، درست شو؟ اینجا احتیاط واجب داریم و احتیاط غیر واجب. احتیاط واجب باید دلیل داشته باشیم، اینجا دلیل نداری، پس احتیاط واجب ده. احتیاط در مقام عمل ال احتیاط و حسنان فی کل حال. اما ببینید ما اینجا بحثی که میکنیم، این آقایونی که فتوا میدن، یک مشکلی که همیشه با مردم دارن همین احتیاط دیگه. احتیاط که راه نیست. بله بنده میتونم بشینم تو خونم در همه مسائل احتیاط کنم، احتیاط که مشکل حل میکنه. ما اینجا دلیل میخوایم، فتوا میخوایم بدیم با احتیاط. احتیاط پاک کردن صورت مسئله است. بله انشاءالله با احتیاط تمام بکنه، احتیاط بکنه، خب کاری نداریم، تو مشکلی حل میکنه. ما میخوایم فتوا بدیم در اینجا این آقا شک داره مالش به این مقدار میرسه یا نمیرسه. ال احتیاط و حسنون، بله قرضم بکنه، ارزم به مکه بره، حالا با قرض با دید نمیشه مکه بره، صاحب عروه قبول نداره، با جون کندنم مکه بره با مال کمتر، احتیاط خوبه. اما بحث بر سر اینه، من الان تشنمه، دارم نگاه میکنم به افق، اما آب یادم رفته بخورم، تشنمه، بخورم این آب رو یا نخورم، مفطر هست یا مفطر نیست، بحث سر اینه. توجه فرمودید؟ این فرمایش ایشون. بعد میفرمایند که یک حرف دیگری در اینجا مطرح میکنند کسانی که قائل شدند به این معنا که اگر فحص نکنیم و اصل جاری بکنیم ربما یلزم الوقوع علی خلاف الواقع کثیرن، الوقوع فی خلاف الواقع کثیرن. اینجا فحص نکنیم در این جور موارد خیلی در خلاف واقع ما قرار میگیریم. خب اینجا ایشون میفرمایند که اینو ما قبول نداریم، نقض میکنن، یه نقضی دارن، یه حلی. حالا نقض میفرماین، میفرماین مگر در موارد اصالت و طهارت که ما جاری میکنیم اینجور نیست؟ اونم این اوجی که اصالت و طهارت داره که امام صلوات الله و سلامه علیه، امام صادق تو کوچه های مدینه، حالا من این به اصطلاح نعنا داغ رو اضافه میکنم به کلام ایشون، تو کوچه های مدینه که مبال و مبرز تو خونه ها نبود، میامدن تو کوچه دیگه، کارشون رو تو کوچه میکردن. عرضم به حضورتون که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه صبح که از خونه میخواستن بیرون تشریف ببرن، این قبا به اصطلاح پیراهنشون بلند بود، اینو با آب تر میکردن، عرضم به حضورتون که تو راه هر جا نمی احساس کردن بگن از همون آب صبح که من خودم پاشیدم. اینجوری اصالت و طهارت جاری میکردن. مرحوم آقای خویی میفرماید در جریان اصالت و طهارت، در جریان عرضم اصالت و الهل، این لازم نمیاد خلاف واقع. خب میدونیم خلاف واقع لازم میاد، اما شارع آمده گفته در اون مورد خاص، مورد یعنی موردی که ابتلا پیدا کردی، شک مبتلا به، در اون شک، بله، در اون جا نمیفهمم من. علما کی هن؟ نه علما کی هن؟ ما جوحال نیستیم اینجا نشستی. ها آقاین اونجا بود، بسیار خوبه آقاین. حالا با اونا بحث میکنیم. حالا الان اجازه فرمایید از آقای خویی و ناینی فارغ بشیم، بعد خدمت آقای میرسیم. این حد فرمایید ما در اینجا شک جای اصل شکه، جهل به قول آقای خویی، این جهل بعد فعلی باشه، یعنی من جهل الان دارم، شک الان دارم. خب من الان شک میکنم، من میرم بیرون، تری هست، نجس یا نجس نیست، اصالت و طهارت جاری میکنم. خب شکی نیست در مواردی که اصالت و طهارت جاری میکنم، در خیلی از موارد نجاست هست، خب خلاف واقع هست، در همه موارد اصل هست، این نقضش. و حلش ایشون میفرمایند که توجه داشته باشیم، کلی حرف نزنیم. اگر جایی مبتلا میشیم به خلاف واقع کثیرن، یعنی من میبینم در اینجا اگر من فحص نکنم واجبی از دست میره، حرامی ارتکاب میشه، این داستان دیگری است. اینجا میشه علم اجمالی. یعنی چی؟ من میدانم واجبی هست، منتها علم اجمالی در امور تدریجیه، نه امور دفعیه، امور تدریجی، در اصالت و طهارت، در ما نحن فی، که الان در موارد مختلف اگر من بیام اصل جاری کنم، جاری کردن اصل در اینجا اصالت البراءه، استصحاب، موجب می شود واجبی از دست بره یا حرامی ارتکاب بشه. این اگر هست، خب این علم اجمالیه. در تدریجیات، و ما هم گفتیم در تدریجیات همون جور که علم اجمالی تنفیذ میکنه، تنجیز میکنه حکم واقعی را در امور دفعیه، مثل اینکه نجاست بین العناین المشتبهین الان باشه، بین تدریجیات هم علم اجمالی تنجیز میکنه واقع. بنابراین اینجا علم اجمالی میشه در امور تدریجیه الان و دفعات بعد، واجبی مثل حج از بین میره، حرامی اتفاق میفته، مفتری مثلا واقع میشه، لا محاله، این میشه علم اجمالی. اگر شما چنین علمی دارید بسیار خوب، یعنی علم دارید که با ترک فحص واجبی ساقط میشه یا حرامی مبتلا بش میشید ولو در طول زمان، این رو جدا بکنید. در اینجا ما میایم میگیم فحص واجب، اصل جاری نمیشه، منتها این که اصل جاری نمیشه مشکلش علم اجمالیه، العلم الاجمالی یمنع عن جریان الاصل، اون داستان اینه. اما اگر علم به این معنا ندارید، یعنی این علم رو ندارید که در اینجا واجبی ترک میشه یا حرامی ارتکاب میشه، به اصطلاح واقع میشه، علم ندارید، علم اجمالی ندارید، به چه مناسبت بگیم در اینجا فحص واجبه و اصل جاری نمیشه؟ اینجا طبق قاعده باید اصل جاری بشه، عرضم به حضورتون که، و هیچ به اصطلاح مشکلی هم نداره. این یک مطلب. بله شک انصراف داره؟ چه جوری؟ خب شک انصراف یعنی شکی که زحمت داشته باشه شک نیست؟ خب میدونم کسی اینو نمیگه. خب ببینید اینجا ما موضوع ادله اصل شک، جهل به واقع، هیچ چیز دیگری نیست. انصرافی هم در اینجا نیست. کسی نیامده بگه شک با زحمت داریم، جهل با زحمت و شک بی زحمت. کسی نمیگه اینجا. حالا من نمیدونم، من چون نمیدونم نظر نمیدونم. اجازه فرمایید. نه، اینجا شک موضوعه. ببینید شک و جهل موضوعه. ما اصولی هستیم دیگه. به قول عرضم بزرگتون که او استاد بزرگوار ما نقل میکرد که مرمان میرسیدری یسربی میگفته از وقتی تنبون پامون کردیم اصل عملی رو شنیدیم، موضوع شک و جهله. خب شک و جهل یعنی چی؟ یعنی من علم به واقع ندارم. درست شد؟ شکم همون جهله دیگه. شکم عبارت اون روحای جهله. علم به واقع ندارم. وقتی علم به واقع نداری اصل جاری میشه. این جهل شما ناشی از چی باشه در ادله اصول نقشی نداره. نه. بله اگر شما ادله اصول رو میامدید تقیید میزدید که جاری میشه در خصوص شکی که در این جهت خاص باشه، این مقید بخواد، دلیل مقید بخواد، اینا این حدش برمان. نه کلی ببینید فرمایش آقای حائری هم اگر بخواید درک کنید، بعد ایشون این حرف ادعایی که نمیگه، دلیل داره. دلیل چیه؟ شما یا انصراف نیست. ببینید آخه انصراف شک، جهل، انصراف به چی داشته باشه؟ خب اگر خب حالا اجازه، اما مثلا همینجا میشه دیگه، اون ادعاست، اون دلیل نیست. حالا منتها من نساد ایشون نمیدم، اجازه فرمایید، اون ادعاست، دلیل نیست. این که ما شک رو بگیم اینجا شکی که معونه نداره، اونی که ما در دلیل داریم عنایت فرمایید، اونی که ما در دلیل داریم اطلاقه. آقای خویم میفرمان ما نوکر دلیلی، اینو عنایت فرمایید. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایم که حالا تایید ایشون میشه، البته نه این فرمایش که نقل میکنن، مدعا مرحوم آقای حکیم میفرمایند که در اینجا این اختلافی که واقع شده جماعتی قائل شدن به وجوب فحص. بعد میفرمایند و ظاهر انه المشهور، مشهور فقهای ما قائل به وجوب فحص شدن. این فقط مثل نائینی یا آقای بروجردی یا عرضم مرحوم سید نیست، نه، مشهور علما. بعد ایشون میفرمایند که لعله هنا کفی محله لروایت زید سائق المتزمنت لوجوب تصفیت دراهم المخشوشه مع شک فی مقدارها. خب این حده فرمایید بحث تغییر کرد. در اینجا کلیاتی که ما داشتیم یکی این که خیلی لزوم حرام به اصطلاح ابتلاء به حرام لازم میاد امثال اینها، یا در این موارد به قول ایشون معونه نداره، که حرف ایشون حالا اگر همون جور باشه که ایشون بیان فرمودن برمیگرده به حرف مرحوم میرزای نائینی، که مرحوم میرزای نائینی میگه اینجا نگاه کردن تو آستین معونه نداره، این که داره به افق نگاه میکنه، ها این افقه، این که داره نگاه میکنه، مشرقم که بلده، سمت مشرقم نگاه میکنه، افقم که معلومه، هوا هم صاف، خب یه سر نگاه کنه تا بفهمه فجر طالع شد یا نشد دیگه، اینجا چرا اصل جاری کنه. این فرمایش ایشون مثلا به این برمیگرده. اینا رو گفتیم. اینجا روایت عنوان شده، روایت زید سائق. در اونجا در همین معنا هست که شخص در این روایت سؤال میکنه از امام که آیا در اینجا این دراهمی که من دارم، فضه‌ای که در این دراهم هست، به حد نصاب میرسه یا نمیرسه؟ چون دراهم مخشوشه است، نمیدونم مقدار نقره چقدره. اینات فرمایید. امام در اینجا هم میفرمایند که اگر شما نمیدانید مقدار نقره چقدره، اینو به قول معروف در کوره آبش بکنید، اون اضافاتی که داره کنار بره، مقدار نقرش معلوم بشه، اون وقت بعد ببینید اگر به حد عرضم به حضورتون که نصاب رسیده زکاتش رو بدید، نرسیده زکات ندید. خب اینجا رو عنایت فرمایید. حالا روایت رو میخونیم. امر امام به این که کوره ببرید، خب این فحصه دیگه، بگه فحص شاخ و دم داره، خب وجوب فحصه. این سکه مخشوش که نمیدانم، سکه غیر مخشوش باشه مقدار نقرش مشخصه، مقدار نقرش مشخصه، حالا مشخصه، قبلا هم مشخص بوده که چقدر مس، چقدر سرب ارزه بزرگتون که توش میریزن برای اینکه استحکامش رو حفظ کنن. ما روی یا مس که به اصطلاح زکات نداره، نقره زکات داره. مقدار وقتی مشخص باشه در درهم غیر مخشوش، من تشخیصش میدم این تعداد درهم دارم، پس به حد نصاب میرسه. مخشوش که شد مقدار نقره نامعینه. امام هم میفرماید اینو ذوبش کنید و عرضم به حضورتون که ببینید مقدار نقره چقدره. روایت اینه. حالا نمیرسیم هم روایت رو بخونیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.